بسم الله الرحمن الرحيم فوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي إلهي أنطقني بالهدى وألهمني التقوى هديه پیشگاه سيد الشهداء سيد الساجدين زينب الكبرى سلام الله عليهم أجمعين صلوات يدي بفهم عرض تسلیت به پیشگاه صدیقه طاهره رسول خدا امیر المؤمنین حضرت مجتبی ائمه هدا علیهم صلوات الله صلوات دیگری هدیه بفرمایید.
اللهم صل على محمد وآل محمد
خداوند انشاءالله این قلیل گفت و شنید عزاداری ناقابل ما رو بپذیره و اجرش رو تعجیل در فرج مولامون در زمان حیات ما قرار بده، دیدار روی مبارکش، نوکری آستانش و شهادت در راهش انشاءالله صلوات دیگری هدیه بفرم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم.
ما در دهه اول محرم در یکی از جلساتمون توفیق داشتیم راجع به موضوعی صحبت کردیم که خب مباحثی از اون موند، یکیشو اینجا میخوام عرض کنم. عنوان اون بحث ما مصائب دینداری بود. دینداری سختی هایی داره. یه ده یازده شبی یه جایی مباحثی عرض کردیم. یه نکتهش که خیلی مهمه فکر میکنم و به مسائل امروزم میتونه مرتبط باشه، به کربلا هم خیلی ربط میتونه داشته باشه، تقابل این سختی دینداری با اینه که بالاخره میگن شریعت سهله سمحه، شریعتی که درش تساهل و تسامح هست، سخت نگیرید. از اون طرف دینداری سختی های عجیب غریبی داره، فتنه ها و آزمایش ها و ابتلاعات هست. آدم هایی که فکر نمی کردن و فکر نمی کنن که ممکنه سقوط کنن، سقوط می کنن. در رفتار سید الشهدا صلوات الله علیه و حضرت سجاد که کم کم در آستانه شهادت سید الساجدین هم هستیم، این تقابل کامل دیده میشه. یه خورده از این تساهل و تسامحه عرض میکنم و یکم از اون سختیه. اگر کسی خودش رو جای سید الشهدا صلوات الله علیه بگذاره که مردم کوفه دعوتش کردن، حالا آیا فقط به خاطر دعوت مردم کوفه یا دلایل دیگه هم زمینه بود حضرت راه افتادن، بالاخره در هر صورت اومدن به سمت عراق در نزدیکی کربلا که نزدیک کوفه محسوب میشه و کربلا هم حومه کوفه بوده اون زمان، حضرت رو متوقف میکنن. خیلی متشکرم. با اینکه حضرت همه پلای پشت سرش رو خراب کرده تقریبا، یعنی گاهی ما کاری هم نکردیم به مردم سخت میخواییم بگیریم، ولی سید الشهدا همه پلای پشت سرش رو خراب کرده. سید الشهدا اگه در مدینه با یزید می ساخت، اضطراراً با یزید می ساخت، تقیتاً با یزید می ساخت، نه اینکه بخواد قبولش کنه، سکوت می کن. همون کاری که ابن عباس کرد امام حسین می کن. امام حسین که راه افتاد از مدینه بیرون، ابن عباس نقل بعضی از منابع که همون موقع با یزید بیعت کرد، همون کاری که عبدالله ابن جعفر کرد که بعدها یزید برای تشکر 1,000,000 درهم تو بعضی نقل آمده براش فرستاد. این پول خیلی هنگفتیه، خیلی پول هنگفتیه. حالا اگر اون 1,100,000 هم باشه خیلی هنگفته، اگر 100,000 هم باشه یعنی حقوق سالانه 200 سردار سپاه دقت میکنید، چون 500 درهم میدادن به یه سردار سپاه، 100 هزار درهم هم حتی نه 1 میلیون درهم، میشه 200 نفر که تو یک سال حقوق بگیرن، اونم ماهانه. خب آقا امام حسین سلام الله علیه بلد نبود از این کارا بکنه، کار سیاسی بلد نبود. حالا به اینش میپردازیم، این تو سختی های دینداریه. آقا مدینه رو که اومد بیرون عملا، یعنی من زیر بار بیعت با یزید نمیخوام برم. قلمدادش هم این هست که دین رو باید باش خداحافظی کرد اگر من بخوام با یزید کوتا بیام. عبدالله جعفر هم با اینکه که شهید داره در کربلا و ابن عباس هم بالاخره اگه امام حسین رو قبول دارن ولو امام حسین رو مجتهد بدونن، مرجع تقلیدشون هم اگه باشه میبینن او فرمود که و علی الاسلام سلام اذ بلیت الامت و به راعن مثل و یزید. حتی اگر امام حسین رو مرجع تقلید قبول کنن، نه به عنوان امام معصوم، ولی اونا مصلحت ندیدن مقابله کنن با یزید، هر دو بیعت کردن با یزید. برای ابن عباس تصریح تاریخ هم داریم، ولی امام حسین راه افتاد از مدینه که اومد بیرون، دیگه راهی رو شروع کرد که عملا نخواسته بیعت کنه، نه اینی که همراهی کنه، بیعت هم نکنه. یعنی مثلا عبدالله ابن عمر با امیرالمومنین بیعت کرد، همراهی نکرد، گفت من تو جنگا شرکت نمی کنم، علیه شما شرکت نمی کنم، به نفعت هم شرکت نمی کنم. اسامه ابن زید با امیرالمومنین بیعت کرد، ولی طبق تحلیل همه اینا بیعت کردن ولی همراهی تو جنگا نکردن. سعد ابن ابی وقاص هم همینطور. خب سید الشهدا میتونست مثلا بیعت کنه اضطرارا، بعدم بگه آقا دیگه من نخوا که تو جنگ ها شرکت کنم. امیرالمومنین هم اینطوره دیگه. ببین امیرالمومنین هم با خلیفه دوم بیعت کرد اضطرارا، ولی در هیچ جنگی شرکت نکرد. یه فرصتی پیش اومد، معاون عمر عرض مسافرتی میداد برای شام، امیرالمومنین هم دعوت کردن بیا حالا که داریم میریم شام شما بیا عرض مسافرتی میدن. آقا نیومد، عمر به ابن عباس گله کرد که ما اینو کاریش که نداریم تو جنگ ها. خب امیرالمومنین فرمانده برجسته جنگ هاست و اگه در حکومت خلیفه دوم در لشکر امیر عمر شرکت میکرد، هم خیلی انسجام لشکر بالا میرفت، هم از جهت توانایی نظامی، توانایی مدیریت جنگ، هم از این جهت که دیگه شایبه ای نباشه همه جهان اسلام پشت یه جنگه. با اینکه امیرالمومنین مشورت برای کمک داده ها، ولی حضوری شرکت نکرد. یعنی بیعت اضطراری کرد ولی دیگه در مناسبات دخالت نمی کرد. حتی مسافرت مثلا تفریحی هم با خلیفه نرفت، عرض مسافرتی هم با اینکه گفتن دیگه نمیدیم، ولی دیگه نرفت امیرالمومنین. حتی گله کرد ما شما رو صدا کردیم دیگه، یا دو تا مثلا دو قدم تا شام میرفتیم، بالاخره زیتونای خوبی داره، چیزای دیگه هم البته داره، ولی نرفت حضرت. خب امام حسین هم میتونه سلام الله علیه بیعت کنه اضطرارن، بعد بگه که آقا ببین من دنبال کار خودم، هم میگه اعلام میکنم با تو کاری ندارم دیگه. این کارو نکرد، با اینکه خوب می‌خریدن اینو، خوب قیمتی میتونست بگیره از حکومت. ابن عباس و عبدالله ابن جعفر اینا که اینا بنی هاشمی در حد امام حسین نبودن، این کارو نکرد، پولای پشترشو خراب کرد حضرت. تو مکه هم این ور اونور سخنرانی کرد، اعصاب یزید هم له شد، چون یزید تا جمعیت بود در مکه نمیتونست امام حسین رو بگیرن برخلاف مدینه. تو مدینه ازتو گفت بگیرید، چون یه روستای پر جمعیت بود در واقع، مدینه شهرک بود در واقع، اما مکه از همه جهان اسلام آمده بودن، موسم حج بود، لذا شما هیچ گزارشی برای دستگیری سیدالشهدا در مکه نمیبینید و حضرت هم آزادانه مخالفتشو اعلام میکنه. و این خب طبیعتاً هی داره پولای پشت سرشو در ارتباط و مذاکره فرصت‌های بعدی رو هم از دست میده. از مکه میخواست بیاد بیرون، حکومت مکه اومد جلوشو بگیره که آقا ما اماننامه برات میگیریم، اصلا نمیخواد بیعت کنی، ما اماننامه میگیریم که کاری باید نداشته باشن، شما برو زندگی تو بکن. عبدالله ابن جعفر اومد گفت خودم با یزید نامه نوشتم، ازش اماننامه برات میگیرم، یه اماننامه موقت از این حاکم کوفه میگیریم، مکه میگیریم، علل حساب دو چهار تا سویفت باز بشه، کار شما را بیفته، از خود یزیدم برات اماننامه میگیرم. حضرت اون نمیخوام. خب این نمیخوام ها داره هی پلای پشت رو خراب میکنه دیگه، فرصت مذاکره رو هی از دست داره میده. اینجا میشد مذاکره کنه، هنوز چیزی از دست نرفته بود، ناموسی به خطر نیفتاده بود، خیانتی معلوم نشده بود، امام متهم به چیزی نشده بود، به براندازی متهم نشده بود، صرفاً بیعت نکرده بود. اما مردم کوفه نامه نوشتن، حضرتم که قبل از اینکه مردم کوفه نامه بنویسن بیعت نکرده بود، راه افتاد سمت کوفه. به سپاه هور که رسید حضرت، دیگه پلهای پشت سرش خراب شده بود، از مردم کوفه بیعت گرفته بودن برای امام حسین. در دوران حکومت یه نفر برای یه نفر بیعت بگیری، این براندازی محسوب میشه دیگه، حالا هر جور اسمشو میخواید بذارید. شاید از نظر حقوقی مجازاتش اعدام نباشه، کما اینکه زبیر زمان خلیفه دوم داشت برای امیرالمومنین بیعت جمع میکرد، اعدام نیست این مجازاتش، ولی بالاخره برخورد داره دیگه. آقا پشت سرشو خراب کرده، پلای پشت سرشو، ولی وقتی رسید به سپاه کوفه، این یکی از اون چیزهاییه که ما تو بحثای تبلیغی رعایت نمی کنیم. حضرت فرمود که خب من اومدم اینجا، خودتون گفتید بیام، درسته یا نه؟ هور اول گفت نه. حضرت اون نامه رو بیارید ببینم. یه پشت نامه شد، چند هزار تا نامه، شاید امضاها مثلا گزارش 18,000 و 20,000 داره، حالا هر نامه هم شاید چند نفر امضا کرده باشه. بعد اونجا حضرت فرمود که اگه نمیخواید بر میگردم. این خیلی حرف عجیبیه، ما باشیم که چی بر میگردم، هزینه سفرمون رو اقلن بدید، علف شطورامون رو حساب کنید، اقلن ما تا اینجا اومدیم، کرایه رامون چی میشه؟ حضرت همه خطر رو به جون خلیده، بعدم فرمود که من وقتی دیدم شما میخواید قیام کنید، من امامتون هستم، دیدم شما جونتون به خطر میافته، خودم اومدم به سمت شما، نه اونجوری که ابن عباس گفت آقا صبر کن اگه پیروز شدن برو، فرمود نفسی ما انفسکم، منم اومدم جونم و کنار جون شما قرار بدم، شما فکر نکنید من امامت، رهبری، قیادت نمی کنم. بعدم فرمود و اهلی ما اهلی کن، شما کوفیان بخواید با شام بجنگید، درگیر بشید، زن و بچه‌تون به خطر میافتن، منم زن و بچه‌مو به خودم آوردم، نفسی ما انفسکم و اهلی ما اهلی کن، آمادم. اما اگه نمیخواید طوری نیست، من وظیفه‌ای دارم، از اون وظیفم عدول نمی‌کنم، کارم رو انجام میدم، شما همراه میشید یا نمیشید؟ نمیشید. فرمود من قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق، اگه بپذیرید که خدا سزاوارتر بپذیرید، یعنی به مسیر حق دارید عمل میکنید، و من رد علی هذا جیغ میزنم، داد میزنم، فوشتون میدم، باید بیاید، اجبارتون میکنم، نه، من رد علی هذا اصبرو، صبر میکنم. اینجور نیست شما رو مجبور کنم. قرآن کریم هم به پیغمبر میفرماد به جنگ مؤمنین را تحریض کن، یعنی تشویق کن، ولی تکلیف یعنی مجبور نکن. یا مجبور نمیکنن بیاد بره به جنگ، سخت نمیگیرن. یکی از مشکلات امروز جامعه ما اینی که ما گاهی عقایدمونو تحمیل میکنیم به جامعه. شه باید به من هیئتی عادت بکند. شما کارتو بکن، به شهر چی کار داری؟ تحمیل میکنیم. این تحمیل میکنیم، یه سوال بگم، و چون قبلا تو همین منبر عرض کردم، آقا یعنی حکومت الزام به شریعت نکنه؟ نه، اون یه بحث دیگه است، اون سر جاش. اینجا فعلا امام حاکم رسمی که نشده، شأن امامتش هست، حکومت دستش نیست که. ما راجع به خودمون الان داریم صحبت میکنیم، نه راجع به حاکم. حاکم الزام به شریعت باید بکنه، خیلی کارهای دیگه هم باید بکنه. حاکم باید خیلی کارا بکنه، اون یه بحث دیگه است. امام ابدا اینجور نیست که حالا که منو نامه زدید با زن و بچه اومدم، لام از سبا باید حتما با من همراه بشید. اصلا از سر استغنا بیاید، اومدید نیومدیدم، نیومدید زوری کسی رو نیوردین. شما نگاه کنید، اگه ادبیات اینطور باشه، خیلی از این مجادلات فحاش محور مذهبی که بین گروه ها انجام میشه دیگه انجام نمیشه. یا حرف تو بزن، استدلال بکن، خواست قبول کنه نخواست نکنه، هدایت اصلا دست خداست، ما نمیتونیم هدایت کنیم. ما باید حق رو بیان کنیم، اونی که حق میدونیم، میخواد بپذیره میخواد نپذیره، عناد داره یا نداره به من ربطی نداره. اینجا لا تذر و وازرتون وزر اخرى، بازم عرض میکنم اون کاری که حکومت باید بکنه سر جاش. ما که حکومت نیستیم، ما هیچ کدوم داغ و درفش دستمون نیست، تیر و ترکش نداریم. ما وظیفه‌مون اینه که بیان کنیم. تو این مناظراتی که بچه مذهبی ها تو فضای مجازی بالا تا پایین طرف و پشت و روش و فشکش میکنن به اسم دین، یا مناظرات شیعه و سنی ای تو کانال های تلگرامی باشه که اصلا خجالت آور، اینا به اسم اسلام این حرفا رو به هم میزنن، به اسم اسلام و تبلیغ دین هم هست. خداوندگار تبلیغ دین زن و بچه شو آورده میفرماد که من قبلنی به قبول الحق فالله اولا بهم و من رد علیه هذا اصبرو، یقتونو میگیرم، با فارسی سخت باهاتون صحبت میکنه، حتما باید بیاید. فلان فلان شده، دخترم آوردم. نه، من به رایی که اومدم اعتقاد دارم، خودم میدونم، با کسی دیگه معامله کردم. اومدید اومدید، نیومدید نیومدید، تلاش میکنم بفهمید شاید بیاید. رضا یه کاری میکنه که ابدا هیچ آخوندی تو جمهوری اسلامی نکرده، امام حسین انجام داده. ببین اصلا وقتی دعوت میخوان بکنن سخنرانو، یه توضیحاتی میدن این هیئتیای بیچاره که معلومه معمولا سخنرانان به وظایف واضحشون عمل نمیکنن. وقتی زنگ میزنن وقت بگیرن، اینا یه هیئتیه 2000 تا جوون زیر 18 سال، 2000 تا 18 تا 19 سال. خب معمولا خالی میبندن، وقتی یه سه تا پیرمردن. چرا خالی میبنده؟ برای اینکه طرف میگه من نمیرم آقا، وقت ندارم، که وقت ندارم. سیدالشهدا صلوات الله علیه، اونی که دغدغه دین داره، چه لزومیه خالی میبندن؟ چون میخوان طرفو بکشونن بیارن اونجا، اونم نمیخواد بره، میگه وقت ندارم. امام حسین اینطوری نیست اصلا. تو مسیر که داره میاد، امام حسین، همه آخونده عالم فدای تار موش، هم حیفه بگم فدای تار موش، همه عالم بگم به فداش حیفه، هر جا وای میسته این یه خیمه است، این مال کیه؟ علی اکبر برو دعوتش کن. اگر میومد که باش صحبت میکرد، اگه نمیومد مثلا بیادبی میکرد و عبید الله حر جوفی بود، لغز لطیفه یه چیزی میگفت، تیکه مینداخت، حضرت خودش میرفت. امام بودا، تازه امام بود، امام مقام امامت داره، فرق داره با یه مبلغ، با مسئله‌ای که مثلا فقط بیاد دین رو تبلیغ کنه. ولی انقدر دین از بین رفته بود که کار سید الشهدا و امام سجاد شبه نبوت تو جامعهشون. این استاد علامه سید جعفر مرتضی که خدا ایشالله حفظش کنه، بهش سلامتی بده انشالله، برای سلامتیش صلوات بفرستی. اللهم صل علی محمد و محمد و عجل یه مقاله‌ای داره در مورد امام سجاد، الامام علی ابن الحسین باعث الاسلام من جدیدن، یعنی امام علی ابن الحسین کسی که از نو دوباره اسلام را تبلیغ کرد، یعنی اصلا اسلامو به دستور وزیر محترم بهداشت عمل کرده بودن، اسلامی باقی نمونده بود، لذا سیدالشهدا و حضرت سجاد از نو باید، یعنی شأن امامت کجاست؟ شأن نبوت دوباره باید بیاد. کما اینکه سال قبلش سیدالشهدا نخبگان رو جمع کرد، فکر کنید شما برید حوزه قم مراجع رو جمع کنید، بعد بگید که حدیث قدیر داریم. این چقدر جامعه سقوط کرده که منو ببرن مثلا، یا یک کسی بره برای مراجع تقلید بگه حدیث منزلت هم داریم، نه توضیح بده، نه مثلا بعضی از نکات ولاییشو بگه که هو بکشن و عمقشو بگه، باطنو هم خودشو بگه، خودشو نشنیده بودن تو خطبه منا سال 59، خود اینا رو علما نشنیده بودن. همین حدیث منزلت داریم، حدیث قدیر داریم، آیه مباهله داریم. نه بابا، تون تون علما داشتن یادداشت میکردن. یعنی اسلام از بین رفته. حالا تو این شرایط حضرت میاد صدا میزنه، بیاد اومده نیاد میره سراغش، چند جلسه با عمر سعد میذاره، بلکه بتونه اینو شخصی از قل شیطون بیاره پایین، چون حضرت که میدونه مقابل این جریان کاری نمیشه کرد، عمر سعد نشمر، ولی شاید این یکی انقدر بدبخت نشه. حالا کمان که امیرالمومنین میدونه زبیر نمیاد پیشش، ولی فرمود نمیخوام که زبیر تو جنگ مقابل من کشته بشه، این دیگه خیلی بدبخت میشه. امام کل والد شفیق دیگه، حالا بذار کمتر این بره بیرون بکشنش، اقلا به شمشیر علی ابن ابی طالب کشته نشه. این تبلیغ میکنه، خب این همه مایه میذاره، یکی مثل من چهار دفعه بره یه جا روی موضوع عقب بزنه، بعد ببینه مثلا یه خورده برفش گوش نکردن، ممکنه بهش بر بخوره. اونام که هی میگن جوونن و فلانن، هی برای همینه دیگه. وقتم سیدالشهدا براش یه نفر مهمه، و اصلا هم اینطور نیست که فلان فلان شده من برات وقت گذاشتم. منبر خصوصی رفته امام حسین تو این مسیر، چقدر نگاه کنید، واسه یه نفر، واسه دو نفر، واسه سه نفر. بعدم که میان جلوشو میگیرن نمیفهمد فلان فلان شده من چقدر هزینه. میدونید کی؟ فکر کنید تو جامعه ما میزدن سخنران سیدالشهدا، برای یه نفر حرف میزنه، بعد هم میفرماد که من قبلنی به قبول الحق فالله اولا بالحق. این از اون جاهایی که ما این همه مباحثاتی که میشه تو موضوعات بی خودی، یا هیئتی ها به هم فوش میدن، یا هیئتی ها و جامعه فوش کش میکنن هم دیگر رو، یا شیعه و سنی فوش کش. آقا ما قائلیم شیعه حقه و اونای دیگه حق نیستن، بر باطلن، اما اینی که یقه بکشیم فوش بدیم، زوری با دریل بخوایم تو کله کسی چیزی فرو کنیم، هدایت از خداست. سیدالشهدا نگاه نمیکنه که نتیجه گرفتم یا نگرفتم، وظیفه‌مو انجام میدم، لذا سخت نمیگیره. اصلا شما نمیبینید که سخت بگیره. ما شاید یه دهه داداشمون هیئت نیاد، مثلا ارتباطمون باش نیومدن، داداشای سیدالشهدا بیشترشون نیومدن کربلا. نامه های حضرت به اونا ببینید، نامه می نویسه، سعی میکنه، من لحق بی استشهد و من لم یلحق بی لم یدرک الفتح، هی توضیح میده ولی زور نمیکنه. اون پرونده اعمال خودشو داره. شریعت شریعت سختگیری نیست بر مردم، ما به هم دیگه، حکومت یه وظایفی داره، کما که حکومت مثلا فرض بفهمید در مورد آشغالم الان یه وظایفی داره، در مورد خیلی چیزهای دیگه هم وظایفی داره، در مورد مثلا شکار گرگ و کانگورو و نمیدونم اینا هم وظایفی داره، در مورد شریعت هم یه وظایفی داره، حالا اگه انجام بده اونا رو یه بحث دیگه است. ماها نباید به هم سخت بگیریم، این همه پلو خراب میکنه میرسه مقابل سپاه هرمزگان نمیخواد برمیکرد. من وظیفه رو داشتم انجام میدادم، گفتید میام اومدم، نمیخواد برمیگرده. مثل این که منبر یه نفر رو کنسل کنن میخواد اونجا رو با آتیش بکشه. آقا قرار بود شما بیه حرفتو بزنید، یه حال جلسه کنسل شو. سخت نمیگیره به هم، امر معروف میکنه ولی دریل دستش نمیگیره، یقه مردمو نمیگیره، از فارسی نرم استفاده میکنه. اما خودش نه، اما به خودش سخت میگیره. چرا به خودش سخت میگیره؟ چون امام نمیخواد ضرر کنه. خدا میفهمد همه دارن ضرر میکنن جز بعضیا. اینو ببریش تو ادبیات واجب و حرام، میگه آقا اصلا این رفتار امام حسین مطابق امر معروف و نهی از منکر فقهی هست یا نیست؟ بعضی فقها میگن نیست، تأثیر نمیذاره چیزی روی یزید. خب یکی از شروط امر معروف از منکر تأثیره، آقا روی یزید چیزی تأثیر نمیذاره. از جهت فقهی آیا امر معروف از منکر هست یا نه؟ شاید ببینیم آیا ما واجب این کارو بکنیم یا نه. این یه ادبیاته که بعضی مثل مرحوم امام رحمت الله علیه رفتار سید الشهدا رو امر معروف از منکر میدونن، بعضی مثل مرحوم صاحب جواهر نمیدونن، اونجا بحثیه، ما یه جایی اینو گفتیم. اما یه ادبیات دیگه هم داریم. یکی از بیچارگی های ما اینه که دین رو تقلیل بدیم به فقه. فقه حد اقل دینه، نه حد اکثر. زندگی فقهی حقوقی یه کابوسی بیش نیست. زندگی فقهی حقوقی یعنی این که من شب برم خونه بگم و لیست رو بیار بینم من وظایفمو. خب باید فصلی دوتا لباس بخرم، وظیفه‌مو انجام دادم دیگه، نمی‌فهمین زندگی میشه کرد. خانومم بگه خب بنده مثلا دو غذا درست کردم، دو تا 43500 تومان 500 سی سی به بچت غذا دادم، شیر دادم، این زندگی میشه؟ زندگی فقه حقوقی نه دیگه، محاسبه کنیم. این که زندگی نشد که. بله اگه بخواد کار به طلاق بکشه باید حساب کتابی داشته باشه. دو تا کشور که با هم مشکلی ندارن ویزای دو طرفو بر میدارن اصلا. بله اگه کار به دعوا بکشه سر یه میلیمترش هم با هم میجنگن خون میدن، ولی وقتی دارن معامله و مراوده و تعامل میکنن شما اصلا میری اون کشور رو بر میگردی. رفتار فقهی حقوقی با هم نمیکنن، نه اینکه اون نیست، اون حداقل، اون برای اینکه بیرون نزنه از هیته لازمه. کسی بخواد بگه امر معروف نهی از منکر واجب است یا حرام است، دین رو تقلیل بده فقط به فقه، یا واجب نیست. آقا مگه واجب بود هر کس به امام حسین بپیونده؟ خود حضرت این کارو نکرد. شب عاشورا فرمود بیعتمو برمی‌دارم و بعضی فقها ها اینجا افتادن تو دست انداز، یعنی چی بیعتمو برمی‌دارم؟ ما هم نمی‌خوام واردش بشم. یه وقتی می‌خوام واردش بشم و الان وقت نیست. لذا هر کسی می اومد حضرت میفرمود آقا اجازه میدی من برم؟ خب یعنی چی؟ یعنی حضرت به ضحاک بن عبدالله که روز عاشورا عصر عاشورا آقا تنها شده میگه آقا قرار بر این بود من تا وقتی میتونم از شما دفاع کنم بیام، دیدم نمیتونم دفاع کنم برم، آقا اجازه میدی ما بریم؟ خب حضرت میگفتش، میتونست بفرمود که خب اگه بری که قیامت. حضرت اینو نفرمود، فرمود برو ولی یه جایی برو که صدای استغاثه منو نشنوی، چون لحظه ای که من تنها میشم و تو میدونم و کمک میخوام اونجا وجوبش واضحه که بعد امامو یاری کرد. قبل از اون برو نشنوی. به ترما همینو فرمود، به ضحاک هم فرمود، خیلی دیگه هم فرمود برو نشنوی. خب این بنده خدا اومده از امام اجازه بگیره قرار باشه این آدم بره جهنم، خب حضرت باید بگه میری جهنم. معنی نداره که بگه برو که صدا استغاثه من نشنوی، بازم ولی میری جهنم ها، معنی نداره. بله از این فوز عظیم میفتی دیگه طبیعتا، ولی شاید جهنم هم نری. بعدن هم میاد به امام سجاد میپیونده این آدم، میگه ما هستیم، ما شما رو قبول داریم. اونجا مرد اون میدون نبودن. امام نمیگه وایسا خیمه ها تنهاست، من موندم و تو دیگه، حتی قمر بنی هاشم هم شهید شده، تنها شده حضرت. حضرت نمیفهمد باید وایسی، باید نداره. بله فرمود اگه من صدا ببینی تو میدون به من حمله کردن و خودتو خرج من نکردی کارت تمومه، ولی قبل از اون رفتی از این فوز عظیم میافتی. اصلا یعنی چی شب عاشورا حضرت میشن؟ شما بهترین اصحاب من هستید، بهترین اصحابید، ابر و اوفایید، بیعتم از شما برداشتم، یعنی بیعتم برداشتم، ولی اگه برید میرید جهنم. این چه ادبیاتیه که همه رو بخوایم فقهی حقوقی ببینیم. خیلی آدم ها بودن تو جنگ 8 ساله ما نرفتن جنگ و نمیرنم جهنم. خب نمیره جهنم یه بحثه، اینی که جز اون اصحاب نیست یه بحث دیگه است. با دیدن فقهی حقوقی ماجرا شما به کف کار اومدی. خدا تعابیر دیگه هم داره که توش نهی از منکر و امر معروف هست، میفرماد خسارت میبینی، همه خسارت میبینن. خسارت میبینی یعنی چی؟ یعنی قیامت حسرت میخوری، نگاه میکنی میبینی یه عده با سید الشهدا مشغولن، دارن میرن بهش، شما اینجا گیر حساب کتابی، میگی گناه که نکردم. میگی خب از اون فوز عظیم افتادی. خدا یه تعبیر امر معروف نهی از منکر داره، یه تعبیر تواصی به حق و صبر و مرحمت داره، یعنی سفارش به حق کنید. ادبیاتش اینجا این نیست که اگر کسی این کارو کنه ثواب میبره، این کارو نکنه جزا، واجب و حرام. میفرماد اگر کسی این کارو نکنه خسارت میبینه. خب ضحاکی که فرار کرد اگرم جهنم نره جز اصحاب سید الشهدا نیست، این یه ادبیات دیگه است. سید الشهدا که جایگاهش این نیست که بین واجب و حرام گیر کنه، که او وظایفش رو باید انجام بده، لذا او به خودش سخت میگیره. یکی از چیزهایی که به خودش سخت میگیره اینه که او رو درکش نمیکنن. بنده اینو چند بار اخیراً گفتم چون خیلی لازمه، فرصت هم نیست بخوام بازش کنم. وقتی بعد از شهادت سید الشهدا عبدالله ابن حنظل قیام کرد با مردم مدینه، قیام کرد گفت به شرطی بیعتتون رو قبول میکنم که بیعت مرگ کنید، یعنی تا مردن پا من وایسید. قبول کردن، 10,000 نفر هم کشته شدن، ولی از همین مردم مدینه چند نفر با امام حسین همراه شدن؟ یا هیچی یا 2-3 تا. تازه اون چند تا هم برای این میگم یا هیچی یا 2-3 تا که ریشه انصاری مدینه‌ای داشتن، در کوفه بودن، مثلا عمرو ابن قرظه ابن کعب انصاری که شعار داده به درد این ایام تا 40 میخوره. نایمدن. چرا با امام حسین نایمدن با عبدالله ابن حنظله 10,000 نفر اومدن؟ چون جامعه وقتی میبینه آقا الان میخوایم با یزید کوتا بیایم، ابن عباس هم کوتا اومد، عبدالله ابن جعفر کوتا بیه گیر نده، نمیخواد آقا بپذیره. جامعه که فرهنگش فرق میکنه میگه خب این دنبال چیه که نمیپذیره خودشو؟ دنبال پول بیشتر از اونی که به اونا دادن، میخواد رقمو ببره بالا، دنبال حکومت، دنبال چی چیه؟ متهم میشه حضرت. عبدالله ابن حنظله فرمانده حره متهم نیست، آدم زاهدیه. بعدم میگه این یزید اهل فحشا و اهل شراب و اینا، قیام میکنیم علیهش. امام حسین قیام میکنه،
نمیان این مردم مدینه. ادبیات حضرت هم نگاه کنید، نامه بنویسه امام به برادرش محمد ابن حنفیه، پاسخ این مردم مدینه رو بده، میفرماد انی لم اخرج عشرن ولا بترن، من برای بازی و شرارت و اینا قیام نکردم. برای چی حرفو میزن حضرت؟ یعنی اینا رو دارن راجع من میگن، برای مثلا ماجراجویی میخواد بکنه. استجیر بله، که از سختی ها اینه، وقتی شما میخواد به وظیفت عمل کنی زور به بقیه نمیگه، ولی خودش که میخواد به وظیفش عمل کنه نخبگان دیگه رو تختهه میکنن، چون میگن آقای ابن عباس، آقای محمد ابن حنفیه، آقای عبدالله ابن عمر، آقای چطور یه نفر داره میره شما وایسادین، نمیتونن که بگن او به حق عمل میکنه، ما ترسیدیم، ما پول گرفتیم، ما حال نداریم. میگن جو زده شده، دهه شصتیه، دنبال حکومته، دو روز دنیاست، همه اینا رو گفتن به حضرت، دنبال تفرقه است. هیچ جا من ندیدم عبدالله ابن حنظله در سخنرانیش به مردم بگه من در برابر یزید قیام نکردم الا برای این، من برای حکومت مدینه قیام نکردم. هیچ کس از او همچین شبهه ای رو نخواسته، جواب بده، او هم نگفته، چون تخریبش نکردن، ولی امام حسین رو تخریب کردن نخبگان جامعه. لذا حضرت مجبوره بگه که انی لم اخرج عشرن ولا بترن ولا مفسدن ولا ظالمن. یعنی همه اینا سوال جامعه است، تکروی میکنه، شرارت میکنه، نستجیر بالله، ماجراجویی میکنه، اینا سخته، همراهی هم نمیکنن، اینا سخت. بخوای ضرر نکنی دینداری سخته. رضا وقتی حضرت دید تنها شده، اون طرف سپاه هور، این طرف خودش، فرمود الناس عبید و دنیا، یعنی من نیستم اینطور، و دین و لعقون علا السنتهم. حسین جان کجایی ببینی الان چه خبر؟ دین آدم سه تو دهنه اینا اصلا جور میگردوننش. برای چی میگردونن؟ یحوتونه ما درد بهی معایشه هم، بله، بچهش آمریکا درس میخونه، دخترش کانادا، این هفته بسیج و گرامی میداره. یحوتونه ما درد بهی معایشه هم، با همه دولت هم هست. یحوتونه ما درد بهی معایشه هم، ابو هریره اینجوری بود که در نماز امیرالمومنین در صفین شرکت میکرد و در شام معاویه، حواسم بود برعکسش به درد نمیچسبه، نه نماز معاویه و نه شام علی، بلد بود، خیلی آدمای زمان شناسی بودن، موقعیت شناس. یحوتونه ما درد بهی معایشه، میگردونتش برای اینکه زندگیش بچرخه. فَإِذَا مُحَسُوب البلا قَلَّت دَيَّانُون، چون سخته، به بلا که برسه سخته، اجبار کسی رو نمی کنه، سخت نمی گیره، ولی اونی که بخواد ضرر نکنه خودش به خودش سخت می گیره، خودش به خودش سخت می گیره. یک شعاری داده به نظر من خیلی خوبه اربعینی ها این شعار رو امسال سر دست بگیرن. قرزاس ابن کعب انصاری دو تا پسر داره، یکی تو سپاه دشمن متاسفانه اسمش علیه، اینی که تو سپاه امام حسین اسمش عمره، وقتی عمر شهید شد علی به امام فحش داد، نستجیر بالله، گریه کرد. همون تخریب هاست دیگه، تخریب هاست که قربت الله امام حسین رو میکشن، میگن جو زده است، ماجراجوه، ظلم میخواد نستجیر، اینا که خودش حضرت نفی میکنه، گریه کرد گفت داداشمو بدبخت کردی. حالا این که رفت میدان یه شعاری داده کولاک کرده، خب از انصار کم اومده بود دیگه، رجزش اینجوری شروع شد که قد علمت کتیبت الانصاری انی ساحمی حوضت الزماری. انصار نیومدن مدینه، من ریشش از مدینه است، میدونن که من از آقام دفاع خواهم کرد. ضرب غلام غیر نکسن شاری، من مثل یه جوونی میام تو میدون که فرار نمی کنه. بعد گفت دون حسین مهجتی و داری، خونم و خونم فدای سید الشهدا، خونم و خونم، دون حسین مهجتی و داری. امسال خیلی ما توی آزمایشیم، شاید بعضی جوانهای جلسیاتشون نباشه، دوره نوجوانی و یه خورده کمتر از نوجوانی ما وقتی جلسه قفل میشد، مدعا وقتی میگفت تشنه آب فراتم، قفل جلسه باز میشد، چون امید نداشتیم اصلا حضرت رو بتونیم ببینیم، امید نداشتیم. اینقدر را بودن گریه کردن، ما یادمونه پیرمردای محلمون زار میزدن و چشمشون هم به این ذریع دل رو باید شاید نیفتاد، از دنیا رفتن. یه فرصتی مدتی انفی ایام و دهرکم نفحات شد، راحت بود. الان یکم سخت شده، الان میشه آدم بعضی از کارهای غیر واجبشو بذاره کنار، یه جاهایی حتی از اون جاهایی که نزدیک واجبش هم هست بذاره کنار. خیلی آزمایشه برای ما که ما اینقدر شعار دادیم به ابی انتم و امی و نفسی و مالی، امسال ما چیکار میکنیم؟ اون که به ما هیچ نیازی نداره، خدا انشاءالله اون شوقی که امام صادق فرمود تو دلمون بندازه، و خدای نکرده کسی هم نتونست کمک کنه دیگرانو، ولو به اندازه 5000 تومان به یه جایی که از دوارش پذیرایی میکنن، بنزه یه چایی به یه زائر، یا چند نفری جمع بشن بفرستن، دون حسین مهجتی و داری. وگرنه این الناس عبید و دنیا، اینو انگار آقا برای ما هم گفته، آقا هیچ نیازی به ما نداره، هیچ. گرچه امام صادق فرمود ترک زیارت جدم کنید جفاست، نامردیه، ولی اون که نیاز نداره، فرصت برا ماست. یعنی اگه قرار باشه کسی نمیخواست بره زیارت، حالش به هم بخوره از اون شهر کوفه و اون فضا، اون زین العابدین سلام الله علیه بود در وسائل شیعه است که میگه آقا رو دیدم در کوفه، گفتم یا ابن رسول الله اینجا چی کار میکنی؟ فرمود اومدم زیارت جدم امیرالمومنین، قبلش از کربلا میام. گفتم آقا شما اینجا اومدین چی کار؟ اینقدر این مردم با شما بد کردن. حضرت فرمود زیارت پدرم اومدم، بعد اومدم زیارت امیرالمومنین. من از این شهر خاطره خوشی که ندارم، خودم دیدم ناموسم و با چه وضعی تو این شهر رو بردن، ولی اینجا انبیا چشمشون دنباله اینجاست. از اینجا روزم رو شروع میکنم که امام زین العابدین صلوات الله علیه فرمود، من خیلی میسوزم برای این جمله، فرمود که شب عاشورا که شد بابام میخواست با من صحبت کنه، ولی خب اگه میومد با من ودا میکرد، منو تو بغل میگرفت، اصلا این خانوم ها خیلی وضع رویشون به هم میریخت، لذا اومد جلوی در خیمه ما نشست و عمتی زینب تمرضنی، عمم زینب بالا سرم نشسته بود، اومد جلوی در خیمه نشست، ظاهرا داشت شمشیرش رو صیقل میداد. بعد اینطور فرمود که یا دهر افن لک من خلیلی، یعنی ای دنیا مثلا خاک بر سرت، 7 سالم بود مادرم رو ازم گرفتی، یا دهر افن لک من خلیلی، خودم با این دستام روی صورت برادرم خاک ریختم، یا دهر افن لک من خلیلی. حضرت سجاد فرمود من فهمیدم بابام میخواد با من ودا کنه، فخنقتن العبره، بغض گلومو گرفت، ولی یه نگاه کردم به صورت عمم، دلم نیومد گریه کنم دیگه. روز عاشورام که شد، شما نگاه کنید تو وداع سیدالشهدا بیشتر نقلا تصریح به وداع با حضرت سجاد نکردن، اینقدر فشار روحی این بانوان و مخدرات زیاد بود، حضرت سجاد کهنه دلش میخواست لحظه آخر سید الشهدا رو بغل بگیره گذشت. از روز 19 محرم این کاروان خسته که از 8 ذیحجه 24 روز تا کربلا این همه اضطراب، از شب عاشورا با اون وضع لباس تا کوفه، در اون محبس کوفه از 19 محرم را افتادن به سمت شام. این بدنها خسته، جگرها سوخته، به ما گفتن سنی اگر مرد برید تشییعش. منابع نوشتن هر جا اینا میرفتن دیگران میومدن گریه اینا رو مسخره میکردن. آقای حسین العابدین دلش لگ زده بود برای باباش، بابا رو نمیبینه، فقط کجا اون تو مجلس ابن زیاد. السلام علی الثغر المقروع بالغضیب، تو این صحنه ها باید ببینه، ببینه خیزران به دستشه، فاصله شو نمیذارن کم کنه، اصلا نمیذارن به این سر نگاه کنن. ابن جوزی میگه وقتی یه لحظه خواهر امام سرشو بلند کرد، چشمش افتاد به رأس مطهر سید الشهدا، اشکش جاری شد، با چوبه نیزه اجازه عزاداری نمیدادن. گاهی اوقات هم میدیدن این سر مبارک نیست، گاهی در مطبخ خانه خولیه، باز این سر روی نی قرار میگیره. گاهی میدیدن که این محاسن مبارکش بوی گلاب گرفته، در دیر راهب رفته. لذا وقتی اون ملعون بهش گفتش که اگر خواسته ای داری به من بگو میخوام تو رو بکشم، جمله آخرمه، فرمود اعتنی رأس سیدی و مولای و ابی الحسین، سر بابام بدید میخوام در آغوش بگیرم.